أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما راجع به آیاتی بود که تصریحاً یا تلویحاً دعوت به زیست مسالمت آمیز با کفار یا به طور خاص اهل کتاب می کرد. ما تا به الان 4 طائفه از طوائف آیات رو به بحث نهادیم. طائفه نخست دلالت بر وحدت بر پایه مشترکات و به طور خاص بر پایه اصل عدالت داشت که مشترک بین همه ادیان و مذاهب. طائفه دوم دعوت به تعامل نیک، معاشرت شخصی شایسته با اهل کتاب یا با کفار داشت. طائفه سوم آیاتی بود که به صلح دعوت می کرد و اصالت رو در مواجهه با کفار بر صلح می نهاد. و طائفه چهارم آیاتی بود که نشان می داد در شریعت، در منطق قرآن جایی برای اکراه بر دین وجود ندارد. ما همینک می‌خوایم طائفه پنجم آیات رو به بحث بگذاریم که این طائفه هم تلویحاً ضمناً دعوت به زیست مسالمت آمیز مسلم و کافر می‌کند. آیات این طائفه رو می‌شود تحت این عنوان برد: آیاتی که حکایت از حرمت انسان، حرمت بنی آدم دارد، حرمتی که میتوان از آن به کرامت آدمی تعبیر کرد. این آیات دامنه پرتنوعی داره که در سلسله ابحاث آتی دوستان خواهند دید. مجموعه ایست از طوائف مختلف آیات که جملگی اثبات می کنند در نگاه و نظر ذات باری نفس آدمی فارغ از عقیده ای که دارد، فارغ از جنسیتی که دارد، فارغ از اعراضی که ممکن است به او تعلق یابد، واجد حرمت و کرامت ویژه است. و بدین سان می توان از این آیات نتیجه‌ای در راستای حیات مسالمت آمیز میان مسلم و کافر استیاد نمود، چون یکی از عوامل مهم در تنش‌های فرقه‌ای و مذهبی خود و همکیشان خود رو واجد حرمت تام و تمام دیدن و دیگر کیشان و دیگر مذهبان رو فاقد هر گونه حرمت و شخصیت و کرامت فرض کردن. بستر خیلی از نزاعات به همین نقطه برمیگرده. تو این جهت میتوان از آیاتی که اثبات میکند در نگاه و نظر ذات باری به سان خالق نفس آدمی از یک حرمت ویژه، از یک جایگاه خاص و از یک کرامت اختصاصی برخوردار است، در راستای پیریزی زیر بنای حیات مسالمت آمیز بین المذاهبی مدد جست. خب انشاءالله در بحث‌های آتی بر حسب تقسیمی که در ذهنم فعلا هست به 8 طائفه از آیات تمسک خواهیم جست که جملگی در همین نقطه مشترکند، یعنی اثبات میکنند حرمت و کرامت نفسی انسان رو. 8 طائفه. اما در رأس این طوائف به آیاتی اشاره میکنم که صریحاً از تکریم الهی انسان سخن گفته است، از تکریم الهی انسان. در این طائفه دعایه می گنجد. در وهله اول جا دارد به آیه 70 سوره اسراء، آیه 70 سوره اسراء بپردازم و اون رو مورد بحث قرار بدم. آیه معروفی است که حتما دوستان من شنیدند: و لقد کرمنا بنی آدم. عبارت بسیار بسیار فاخر و برجسته است در شأن انسان. این آیه شریفه صریحاً و با تأکید حکایت از تکریم الهی آدمی می کند. در ادامه عطفی هم بر این جمله آمده: و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. علاوه بر تکریمی که در صدر آیه بهش اشاره شده، یک تفضیل هم در انتهای آیه مورد اشاره است. بعضی از اهل لغت تکریم و تفضیل رو به یک معنا دانستند، لیکن تردیدی نیست که در تفضیل یک نوع مقایسه نهفته است، یک نوع مقایسه. تفضیل دادیم فلان را، جای این سؤال باقی می‌گذارد که بر چه کسی تفضیل دادی. رو این جهت در امتداد علا کثیر ممن خلقنا دارد، علا کثیر ممن خلقنا. وقت در امتداد این تعبیر کلمه تفضیلا هم آمده است، فضلنا تفضیلا، که این در واقع دلالت بر تکریم و تعظیم تفضیل الهی می کند. تفضیل ساده ای نیست، تفضیلی است که ذات باری در حق انسان نسبت به بسیاری از خلائق داده است. و این جهت ما یک تأکیدی رو در فضلنا تفضیلا میبینیم، فضلنای خالی نیست. اما در این حال این تفضیل بر همه نیست، بر همه مخلوقات، بر کثیری از مخلوقات. چرا؟ سرشو خواهم گفت، فعلا داشته باشید. برگردیم به عبارت و لقد کرمنا بنی آدمه. عبارتیست هم و هم، هم با تأکید قوی هم با تعمیم گسترده، تأکید قوی و تعمیم گسترده. تأکید قوی این آیه شریفه برمیگرده به چهار چیز حداقل، چهار چیز. حالا حداقل رو خواهم گفت چرا. اول لامیست که از باب تأکید بر سر قد کرمنا میبینیم، لقد کرمنا. در وهله ثانی شاهد حرف قدیم که خود از ادات تأکید لقد. در وهله ثالث شاهد استفاده از صيغه تفعیل هستیم، تفعیل و افعال در خیلی از موارد معنای مشابه دارند، به گونه ای که مترادف تلقی میشند. اما استفاده از تفعیل علارغم این که حرف زائدی نسبت به افعال نداره، همون همزه افعال شده تشدید عین الفعل. با این وجود علمای اهل ادب به درستی تأکید کردند که بار مبالغه‌ای افزونتری داره، بار تأکیدی بیشتری دارد. میتوانست ذات باری بفرماید اکرمنا بنی آدم، همون معنا رو میداد، اما فرمود کرمنا. باب تفعیل این خصوصیت رو دارد که تأکید بیشتری در معنایی میکند که متکلم در صدد بیان آن است. حالا رفرنس بخوام بدم کلمات اهل لغت فراوان، یک نمونه از شمس العلوم خدمت عزه بیان کنم که ناظر به همین ماده است، ناظر به همین ماده. او میگه کرمه و بعد معنا میکنه اذا اکثر اکرامه، اذا اکثر باب افعال آورده اکرام، متأی اکثرم تنگش آورده، وقتی اکرام نه زیاد بخواد اکرام بکند میگه کرمه. تا به اینجا چند تا تأکید شد؟ لام قد صيغه تفعیل، عطف و فضلناهم علی کثیرن بر لقد کرمنا هم تأکید چهارمه، عطفی که درش فضلنایی میبینیم مؤکد به تفضیلا، مفعول مطلق رو خیلی جاها و از جمله اینجا برای تأکید می آورند. رو این جهت این عطف هم خود بر بار تأکیدی لقد کرمنا بنی آدم می افزاید. این شد چند تا؟ چهار تا. گفتم بلکه پنج تا. پنجمش از کجا می خوام بکشم بیرون؟ اگر گفتید از واو استیناف. این واو استیناف هم یک نوع شأنیتی میده به جمله‌ای که بعدش بیاد و یک نوع بار تأکیدی دارد. یه وقت میگی جا زیدون، یه وقت میگی وجا زیدون. این وجا زیدون یک نوع تعظیم و تجلیل درش هست، یک نوع شأنیت بخشیدن به مفادی است که بعد از این خواهد آمد. رو این جهت میتواند ادعا کرد پنج تأکید اینجا وجود داره. این مال بعد تأکیدی که عرض کردیم تأکید قوی، اما بعد تعمیمی که عرض کردیم تعمیم گسترده‌ای در آیه شریف دیده میشود، برمیگرده به تعبیر بنی آدم. بنی آدم ابناء بلا فصل و معل فصل آدم، درشون هم صلحا بود هم خبسا، هم انسانهای شایسته بود هم انسانهای ناشایست. این عموم نه فقط مؤمنان و مسلمان رو در بر میگیره که مشرکان و ملحدان و محاربان رو هم پوشش میده. مشرکان و ملحدان و محاربان اساسا ناظر به جنس بشره، ناظر به جنس بشره. و این تکریم میتونه مبنای اثبات حقوقی برای بشر باشه، مبنای اثبات حقوقی برای بشر به سان آنچه مورد تکریم ذات باریست. البته بنام نبود خیلی نکات ریز تفسیری خدمت عزه بگم، در ابتدایی که وارد این مبحث شدیم قدری سریع تر پیش می رفتیم چون همتم بر عرضه آیات بود، اونم آیات اصلی و مهم. کم کم قدری لسان من چرخید به سمت ذکر نکات ادبی و تفسیری و سیر بحث کند شد. حالا نمیدونم این روندی که الان ناخواسته پدید آمده از نگاه دوستان مقبوله یا اینها رو حذف بکنیم و سریعتر بحث رو به خاتمه ببریم. به هر حال هدف جنبه های تعلیمی قضیه است. جان لطف دارید، خواهش میکنم. خب این آیه شریف آیه مهمی است. یه چند نکته ذیل این آیه شریفه خدمت دوستان بیان کنم. چند نکته. نکته اول راجع به این تفضیلی است که در امتداد آیه دیده میشه. تفضیلی که تصریح شده بر همه نیست، بر کثیری از مخلوقاته. خب این سوال پیش میاد که انسان بر کدام یکی از مخلوقات الهی تفضیل داده نشده، که میفرماید الا کثیر، نمیگه الا جمیه. بدون تردید اگر قرار باشد در بین مخلوقات چیزی برتر از انسان معرفی شود، ملکه. در این مورد که تردیدی وجود ندار. حالا در تفسیر این آیه دو جور میشه سخن گفت. یا بگیم تفضیلی که در اینجا هست ناظر به جنسه، ناظر به جنسه. جنس ملک برتر از جنس انسان است، لیکن انسان این پتانسیل، این ظرفیت رو دارد که از طریق ایمان و عمل صالح به درجه ای برسد که از ملائک هم برتر باشد. منتها اینکه آهادی از انسان به چنین جایگاهی برسند منافات با این ندارد که جنس ملک وضعیت برتری در قیاس با جنس انسان داشته باشد. بگه تفسیر ممکنه برخی برتری جنسی ملک بر انسان رو نپذیرند و معتقد باشند که از حیث جنس هم انسان برترین مخلوقات ذات باری است. وقتی اینجا توجیه دیگری خواهیم کرد و اون این که تفضیل بر کثیر رو ناظر به مقام فعلیت بگیریم، ناظر به مقام فعلیت. از حیث جنس و قوه انسان برتر از ملک، قبول، اما در مجموع در مقام فعلیت از اون جهت که بسیاری از آدمیان بلکه اکثر آدمیان غرق در شهوات و معاصی اند، میانگین وضعیت فعلی اینها پایین‌تر از وضعیتی است که بالفعل ملائکه دارند. ملائکه دارند که به قول علما عقل محضند و تهی از شهوات. به بیان دیگر ملک هر چه دارد بالفعل، و البته خب میان ملائک هم تفاوت درجه هست، برخی را ملائک مقرب الهی میخوانند و برخی را این چنین نمیخوانند، لیکن انسان هرچه در وهله نخست دارد بالقوه است. قوه ای که ممکن است به کمال فعلی ختم بشود یا نشود، که در اکثر موارد به کمال فعلی ختم نخواهد شد. و این جهت با توجه به برایند وضعیت فعلی ملک و انسان، ملک برتر از انسان معرفی شده است. ولیکن این منافات ندارد که آدمی قوه برتر شدن رو دارا باشد، مثل این که گاو بالفعل قدرتمندتر از آدمی است، زور بازوی افزونتری دارد، اما این منافات ندارد که آدمی بتواند به اتکای به قوه خیش با تمرین بسیار از پس گاو و گاوها برآید. حالا اگر یکی از این دوتا رو پذیرفتیم که تفسیر آیه به سامان میرسه، در غیر این صورت بعد تفسیر دیگری جز. خب این نکته اول. اما نکته دوم این که این تکریم و تفضیلی که در آیه شریفه دیده میشه منافاتی با اسیان ورزی برخی از آدمیان ندارد. بعضی که می شود اون رو کثیر و شاید اکثر خواند، فی الواقع ناظر به قوه است، فی الواقع ناظر به قوه و پتانسیلی است که ذات باری در جنس انسان نهاده. و این نکته مهمی است. اگر حالا قدری بخوایم باز ورود به بحث‌های تفسیری بکنیم و از تفسیر آیه به آیه استفاده کنیم، فقط یک گریزی بزنم به بعضی از آیاتی که اونجا هم سخن از تفضیل. در آیه 16 سوره جاسیه سخن از تفضیل طائفه ای از بنی آدم بر سایر ابناء آدم است. می‌فرماید و لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوه و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین افضلناهم علی العالمین. بنی اسرائیل رو بر عالمیان تفضیل دادیم. این تفضیل بنی اسرائیل رو فقط هیچ منافاتی با وضعیت قوم گناهکار و پیامبر کش و منحرف بنی اسرائیل ندارد، قومی که آیات فراوانی در مذمتش رسیده و گزارش های تاریخی هم وضعیت بقرنجی رو در مورد اینان حکایت میکنه. لیکن بنی اسرائیل چون پتانسیل بالایی داشت در قیاس با سایر اقوام که خواستگاه پیامبران عدیده الهی شد، خدمت عزیز یه وقتی عرض کردم طبق یک روایت 600 پیامبر از بنی اسرائیل برخواستند، طبق نقل دیگر 4000 پیامبر که برخی از این پیامبران اولوالعزم بودند، مثل موسی، مثل عیسی، اینها از زمره پیامبران بنی اسرائیلند. این پتانسیل رو، این قوه رو ذات باری در میان بنی اسرائیل نهاد که باعث شد اینها برتر از سایر عالمیان به حساب آیند. راجع به جنس بشر یا به تعبیر قرآن بنی آدم، آدمی زاد، همین مطلب رو می شود آورد که تفضیل و تکریم الهی ناظر به اون قوه ایست که در وجود آدمی نهاده است، قوه ای که باعث می شود او حتی از ملائک مقرب الهی هم برتری بگیرد. یعنی در مقام قوه و جنس شاید مرتبه ای نازل تر از ملائک داشته باشه، لیکن برخی از ابناء بشر در مقام فعلیت ممکن است به مقصدی بالاتر از ملک نائل شود. چون در آیه 7 سوره بینه میبینیم که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. اولئك هم خير البريه، بریه این مخلوقات که شامل ملک هم میشه و حتی ملک مقرب، با صيغه تفضیلی خیر کسانی را که ایمان یافتند و عمل صالح ورزیده اند رو برترین مخلوقات، برترین مخلوقات شمرده است که در رأس برترین ها نبی مکرم اسلام است که ملقب به خیر البشر است. این نکته دوم که خدمت عزیزه گوشزدش لازم می نمید. اما نکته سوم رفقا، تفضیل نسبی و مشککه، نسبی و مشکک، همونطور که از عرائض حقیر این معنا روشن شد، همونطور که تکریم مشکک است لیکن نسبی نیست. این که میگم تفضیل نسبی است به این معنا که وقتی سخن از تفضیل کسی یا طائفه ای به میان میاد، جای این سوال هست که بر چه کسی یا بر چه طائفه ای این تفضیل مد نظر هست، و مشکک بودن هم از این جهته که درجات تفضیل مختلفه، ممکن است فردی در عالی ترین حد مورد تفضیل بر سایرین قرار بگیره و ممکن است در درجه پایین‌تر و نازل‌تری تفضیل یابد. در حالی که در تکریم نسبیتی مفروض نیست، نسبیتی ملحوظ نیست. یعنی میتونیم بگیم فلانی مورد تکریم قرار گرفته بدون اینکه قرار باشد او رو با دیگری بسنجیم، بدون اینکه حاجتی باشد که این سوال پرسیده شود که در قیاس با چه کسی مورد تکریم قرار گرفته. لیکن تکریم هم یک حقیقت مشککه، یعنی شدت و ضعف میپذیره. می شود کسی را در اوج تکریم کرد، می شود کسی را در درجات نازلتر مورد تکریم قرار داد. ذات باری هم بنی آدم را تکریم کرده است و هم مسلمین از این بنی آدم را و هم نبی مکرم و اهل بیت از مسلمین را. و طبیعی است که درجات تکریمی که ذات باری در حق اینان دارد متفاوت است، از حیث شدت و ضعف یکسان نیست. ما در این تنبیه می‌خواهیم توضیح مختصری پیرامون تفضیل و نسبیت آن بدیم تا بدین سان تفضیل در ذیل آیه تفاوت معنویش با تکریم در صدر آیه روشن بشه. از این حیث که ممکن است جمعی بر سایر اشیاء تفضیل بیابند و از بین این جمع برخی بر دیگری تفضیل مضاعفی پیدا کنند، این واقعیتی است که هم به وجدان قابل اذعانه و هم به شهادت قرآن هر دو. همونطور که خدمت عزیزه قرائت کردم در آیه 16 جاسیه نشان می‌دهد که بنی اسرائیل که طائفه ای از بنی آدم بودند بر سایر بنی آدم در عصر خود تفضیل یافتند. این نشان می‌دهد که تفضیل مقوله‌ای نسبی است که در بین انسانی که خود مفضل بر غیر خود است جماعتی طائفه ای تفضیل مضاعفی پیدا می‌کنند. علاوه بر این برخی از آدمیان به طور خاص بر سائرین تفضیل پیدا میکنند، نه فقط برخی از اقوام مثل بنی اسرائیل یا قریش، بلکه برخی از آدمیان بر سائرین تفضیل پیدا میکنند. از قرآن اینجور برداشت میشود که نبوت یک فضلی است که هر کس بدان مفتخر گردد تفضیلی بر دیگران یافته است، نبوت. لذا انبیا در قیاس با سائرین مفضلند به تفضیل زائدی. آیه 86 سوره انعام یک نمونشه و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطن. اینو میگه و کلن. به نظر میاد این تعبیره و کلن ناظر به همه انبیا باشه، یعنی کل کسانی که مفتخر به خلعت پیامبری شدند. فضلنا علی العالمین، جمله اینان رو تفضیل بر عالمین داده. مشابه این تعبیر در جاهای دیگر قرآن هم هست، مثل آیه 15 سوره نمل و لقد آتینا داود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. خب این جهت فقط تفضیل یک مقوله نسبی است. خب همین سه نکته در ذیل این آیه شریفه کافی است، هرچند میتوان باز هم افزود بر نکات تفسیری، لیکن وقت ما ضیق است و آیات هم بسیار، قطعا هم خروج از بحث خواهد بود اگر بخوایم بیش از این معطل بشیم. در بخش نخست آیاتی که حکایت از کرامت انسان دارد، در وهله نخست آیه 70 سوره اسراء رو قرائت کردیم و در امتداد این آیه و تأکید بر مضمون آن آیه دیگری از همین سوره رو هم خدمت عزیزه قرائت میکنیم، آیه 62 سوره اسراء. 62 سوره اسراء. از قول ابلیس مطلبی نقل می کند که باز تأکیدی است بر تکریم الهی انسان. ابلیس خطاب به ذات باری اینجور عرض می دارد: ارعیتک قال، یعنی قال ابلیس، ارعیتک هاذا الذی کرمت علیه. نکته ادبی بگم راجع به ارعیتک یا ارعیتکمی که در قرآن دیده می شود. اینجور تعابیر رو رفقا باید به معنای خبر بهم بده یا بهم بگو معنا کرد. نگید حمزه حمزه استفهام است، رأیت فعل ماضی صیغه مخاطب مفرد، کافش هم لابود مفعول، آیا دیدی خودت را، به این شکل معنا نکنید، بلکه ارعیت یعنی اخبرنی، ارعیتکم یعنی اخبرونی. هر وقت یک مطلبی موجب تعجب فرد بشه و بخواد مطمئن بشه از صحت و سقم آن، به نوعی استخبار کند وضعیت آن رو، با تعبیر ارعیتک یا ارعیتکما یا ارعیتکم استفاده میشه، بسته به اینکه مخاطب یه نفر باشه یا دو نفر یا چند نفر. کسی که در معرض استخبار هست مفرد باشه یا مثنا یا جمع. در مجمع البحرین توضیح قشنگی دیدم زیل این تعبیر داشت، یادداشت کردم یه وقتی: ارعیتک و ارعیتکم و هی کلمتون تقال و اندل استخبار و تعجب. وقتی میخوان خبر بگیرند و تعجب کنند، یعنی اخبرونی و اخبرونی. نسخه من اینه، احتمالاً اشتباهی شده، یعنی اخبرنی و اخبرونی. بعد اولی مفرد باشه ارعیتک و دومی جمع. بعد توضیحاتی میده که برای دوستانی که علاقمند به ادبیات هستند مفیده. به هر حال ارعیتک هاذا الذی کرمت علیه، از زبان شیطان تأیید دیگری بر تکریم الهی میتوان جست، چون وقتی ذات واری از قول کسی ولو ابلیس مطلبی نقل میکند و بعد هم در مقابلش موضع سلبی و ردعی نمیگیرد، اکنون تقریر کرده است. اینجا هم همینه، به واقع ذات واری تقریر میکند بیان ابلیس رو. رو این جهت این آیه هم در امتداد آیه قبلی حکایت از تکریم انسان داره. این نکته ادبی هم بگم، هرچند یه قول میدم از این نکات ادبی و تفسیری کمتر بگم، منتها چون ندیدم جایی گفته باشه. ببینید اینجا یک ضمیری باید باشه که حذف شده: ارعیتک هاذا الذی کرمت علیه. بعد قاعدتاً بگه کرم تهو علیه، خطاب به انسان میکنه ابلیس، بگه به من خبر بده آیا این نیست که تکریم بر من کردی. قاعدتاً باید بگه هاذا الذی کرم تهو، ضمیری که برگرده به موصول. این ضمیر حذف شده. حذف مفعول رفقا گاه به منظور تحقیره و اینجا به همین منظوره، اینجور برداشت میشه. آره، به قول ایشون بند ضمیر هم خواسته اشاره نکنه. اینو برتر بر من دانستی، نمیگه برترش کردی بر من، میگه اینو بر من برتر کردی. یک نوع بار تحقیری داره. اون جهت حذف مفعولی که جاش هست آورده بشه در قالب ضمیر، خود یک نوع بار تحقیری دارد، علاوه بر خود تعبیر هازا. این از خود تعبیر هازا هم میتوان یک بار تحقیری استنتاج کرد.
مجموع این معانی از مقام و مقال و شرایط استخراج میشه دیگه.
کدوم معانی منظورتونه؟
معنی تفکیر حذف مفعول.
ببینید بعد ببینیم حذف مفعول میتونه معانی مختلفی داشته باشه. یه قطعی ذوق ادبی میخواد و آشنایی با ادبیات عرب و انس با تعابیر بزرگان ادب. گاهی اوقات حذف مفعول مفید عمومه، اصلا توسعه میده. یه وقتایی هم هست که حذف مفعول باعث تحقیر مضمون حقارت آمیز رو به جمله تزریق میکنه. بعد موضع رو شناخت. خب این بخش نخست آیاتی که حکایت از کرامت آدمی داره، بخش نخست آیات. قصه کرامت آدمی رو باید به قصه خلقت آدمی ربط داد که در قرآن به تفصیل در موردش سخن گفته شده است. اجمالاً از آیات قرآن برداشت می شود که آدمی از خلقت برتری برخوردار است که مایه مباهات خود ذات باری است. مایه مباهات خود ذات باری است. من خدمت عزه نمونه های از آیاتی که حکایت از برتر بودن خلقت آدمی و مباهات ذات باری بدان دارد رو تقدیم خواهم کرد. در رأسشون اشاره میکنم به آیه 14 سوره مؤمنون. آیه 14 سوره مؤمنون: ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. در امتداد بیان سیر خلقت آدمی این تعبیر رو میبینید: فتبارك الله احسن الخالقين. این تعبیر تبارك الله یک نوع مباهات ذات باری است به خلقتی که کرده است. در کتب لغت مثل صحاح جوهری میگه که تبارک الله ای بارکه، تبارکه رو معادل بارکه گرفته. بارک الله یا تبارک الله یعنی برکت داد، برکت داد. در لغت عرب این تعبیر هست که به فارسی هم زیاد به کار میره که بارک الله فیک یا علیک یا لک، به هر سه شکلش استعمال میشه، فیک علیک یا لک. فتبارک الله یعنی برکت داد، افزونی داد، خیر داد. کی؟ خدایی که احسن الخالقین است. این نکته رو از من داشته باشید، نکته ادبی و تفسیری و بلاغی رو از من داشته باشید که هرگاه عرب بتواند یک معنا رو با حروف کمتری افاده کند اما از صیغه پرحرفتری بهره بگیرد، خود یک بار تأکیدی ده. اساساً زیاده در لغت عرب فلواقع زیاده نیست برای تأکید. لابد شنیدید میگن این لام که مثلا سر خبر انه گاه میاد تأکیدیست، یا لامی که سر قد گاه داخل میشود لقد کرمنا تأکیدیست، اما جای دیگه میگن زائده. اون زیاده با این تأکید فرقی نمی کنه، فلواقع زیادتیست به قصد تأکید. هر جا شما یافتید که عرب می توانست از مثلا ثلاثی مجرد استفاده کند در افاده معنا، لیکن از ثلاثی مزید بهره گرفت، جایی که این دو صیغه مرادف هم به نظر برسد، یا مثلا می توانست از باب کم حرف تری از ثلاثی مزید بهره بگیره، از باب پر حرف تری بهره مند شد، در جایی که هر دو باب از حیث معنا یکی است. بدانید که قصد تأکید بیشتری دارد، بدانید قصد مبالغه دارد. بارکه و تبارکه به یک معناست، اما وجه استفاده از تبارکه که یک تا اضافه داره تأکید در برکت زایی ذات باری در خلقت آدم است. تأکید بر برکت افزونی است که ذات باری در خلقت آدمی اعمال کرده است. فتبارک الله احسن الخالقین، در امتداد تعبیر احسن الخالقین رو به سان وصف برای الله آورده. این وصف هم مشعر به نکته است، نشان می‌دهد که مخلوقی که در امتداد آن تبارک الله به کار رفته است احسن المخلوقینه، که ذات باری به وصف احسن الخالقین بدرقه شده. این هم نکته ادبی بعدی که میخوام نگم، هی از دهنم در میاد. دیدید مثلا طرف یه نقاشی خیلی قشنگی میکشه، چه نقاش ماهری. این مهارتی که شما بعد از نقاش میارید در واقع بر میگرده به نقاشی که او کشیده است و ناظر به آن او رو تحسین میکنید. اینجا هم ذات باری در مقام تحسین خود برآمده، به خود مباهات میکند با تعبیر احسن الخالقین، به این جهت که احسن المخلوقین رو تکریم کرده است که از خود توصیف به احسن الخالقین میکند. در سیره متشرعه مرسومه که وقتی میخوان از زیبایی و جلوه مخلوقی تجلیل کنند این قسمت از آیه رو قرائت میکنند، و تبارک الله احسن الخالق. برمیگرده به همون ارتکازی که عرب عصر جاهلی داشت، این تعبیر در مقام تعظیم خلقت ذات باری است. در فارسی هم که ما وقتی با یک کار پسندیده ای با یک کار زیبایی مواجه میشیم، خطاب به فاعل این کار، خطاب به انجام دهنده ای اون میگیم بارک الله بیک. یعنی بعد تعظیمی و تکریمی داره. رو این جهت ذات باری وقتی حکایت از خلقت آدمی میکند خود رو این چنین تجلیل میکنه. آیات دیگری هم هست که نشان می‌دهد ذات باری خلقت آدمی را تحسین و تجلیل می‌کند. تحسین و تجلیل. نمونش آیه 4 سوره تینه. آیه 4 سوره تین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان رو در نیکوترین نظم اعتدال آفریدیم. شما در اوج اعتدال خلق شدید. صدها بلکه هزاران فاکتور در جسم شما هست که یکیش بالا پایین بشه زندگیتون مختل. چقدر عناصر در بدن آدمی هست تا باید باشه، هر کدوم از اینها قدری کمتر از حد یا بیشتر از حد باشه آدم بیمار میکنه. دمای بدنتون یک کمی بیشتر یا کمتر باشه، تپش قلبت قدری کمتر یا بیشتر باشه، همه چیز در یک حد معتدلی قرار داده شده که در واقع بیماری جز خروج از این اعتدال نیست، خروج از این تقویم احسن نیست. آیات دیگری هم می شود در همین راستا مورد اشاره قرار داد. آیه 64 غافر، و صورکم فاحسن صورکم، شما رو صورتگری کرد، صورت داد و صورت هاتون رو نیکو کرد، تجلیل میکند از تصویری که در حق آدمی دارد. این تعبیر، تعبیر و صورکم فاحسن صورکم در دو آیه عیناً تکرار شده، هم در 64 غافر و هم در 3 تقابون. در 3 تقابون در هر دو آیه تکرار شد. خب همین میزان کافیه دیگه، بقیش بوده مجلسه بود. بخش بعدی عرائض ما بعد از خلقت جسم مربوط میشه به نفخ روح و آیاتی که در این مورد رسیده است که انشاءالله در جلسه آینده از اونها بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.